هستیم کیک گلجی با همکارا بچه ها میونه بعده ها خاطره میسازه این طعم تازه کینگ کیک گلجی
کینگ کیک گلجی
خاویار بادمجون چین چین کرده جور میزت کامل شد با خاویار بادمجون هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون چین چین
ساعت 12:30 است اوقات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم و به اتفاق فرهنگ و ورزش رو میشنویم.
فرهنگ و ورزش
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام. شنوندگان محترم رادیو ورزش، امیدوارم هر جا هستید روز بسیار خوب و خوشی رو سپری کرده باشید. ساعت هر چه بهتری هم در ادامه روز در انتظار شما باشه. اما بریم به سراغ موضوع برنامه امروز فرهنگ و ورزش. اگر از روز گذشته شنونده برنامه فرهنگ و ورزش بودید حتما میدونید که این هفته ما موضوع برنامه فرهنگ و ورزش رو به فرهنگ برد و باخت اختصاص دادید و البته امروز به طور ویژه به بررسی برد و باخت از دیدگاه روانشناسی می‌پردازیم. در یک مسابقه ورزشی هر تیم هر قطر هم ضعیف باشه با امیدواری وارد میدان میشه و پیروزی رو جستجو میکنه. همین داشتن تفکر برد به بازیکنان انگیزه میده تا تلاش کنن و توانایی‌های خودشون رو نشون بدن. وقتی که در رسیدن به هدف از پیش تعیین شده توفیقی نصیب انسان میشه، این امر پیروزی به حساب میاد و طبعاً ناکامی در این راه شکست قلمداد میشه. اگرچه در تعریف عامه شکست و پیروزی بیشتر در یک میدان رقابت معنا پیدا میکنه، ولی از منظر روانشناختی این تنها یک وجه از تعریف گسترده برد و باخته. پیروزی میتونه علاوه بر شکست رقیب معنای دیگری هم داشته باشه. مثلا اینکه نسبت به توانایی ها و تلاش هاتون نمره قبولی بگیرید هم خودش نوعی پیروزیه. و اما آثار روانی برد و باخت، این موضوعی هست که ما امروز در برنامه فرهنگ و ورزش راجبش میخوایم صحبت بکنیم. خیلی هم نمیخوایم خودمون رو در چارچوب تعاریف آکادمیک و در اون توصیف هایی که شکل در واقع علمی تر میگیره قرار بدیم، به خاطر اینکه برد و باخت یک موضوع کاملا ملموس در زندگی من و شماست که در طول روز ممکنه بارها و بارها با نمونه های اون روبرو بشیم. اینکه یک مسیری رو در زندگی خودمون انتخاب میکنیم، برای رسیدن به یک هدف تلاش میکنیم، اما لزوما شاید اون تلاش منجر به رسیدن به هدف نشود. آیا این باخت هست یا همین تلاش هم نوعی از جلوه های برد محسوب میشه؟ این یک تعریف کلی است که راجبش در طول این هفته و امروز البته صحبت خواهیم کرد. برد عامل افزایش امیدواری و پیشرفت بیشتر انسانه و از طرفی عزت نفس اون رو بیشتر میکنه. بنابراین اتفاقاتی خوشایند برای ورزشکاره، در حالی که ناکامی درست به همین دلیل که آثار معکوس خواهد داشت تلخ و ناگواره. باید توجه داشته باشیم که تمایل به کسب این لذت و توانمندی و اجتناب از تلخی ها اگه در چارچوب واقع بینی رخ نده موجب آرامش افراد نمیشه، به این معنا که انسان دچار حراس از باخت و متمایل به پیروزی اون هم به هر شکل ممکن میشه. چطور میشه دلایل تلاش زیاد برای بردن و گریز از باخت رو ارزیابی کرد؟ این یه سؤاله که ممکنه در ذهن هر کدوم از ماها به وجود بیاد. از منظر روانشناسی این اتفاق معمولا ارتباط زیادی با یک موضوع مهم داره، اون هم پایین بودن اعتماد به نفس. یعنی کسی که دوچار این مشکل میشه ظرفیت پذیرش نقاط ضعف و ناکامیهاش رو نداره، بنابراین در صورت وقوع ناکامی درست نسبت به اون عکس العمل منفی نشون میده و حاضر به پذیرش اون نیست و اون رو انکار میکنه و دائما در حال توجیه باخت خودش هست و دیگران یا علتهای غیر از خودش رو عامل این ناکامی میدونه و اصرار بر قانع کردن سایرین برای پذیرش این موضوع میکنن. از سوی دیگه به خاطر این اعتماد به نفس ضعیف عمدتاً دچار حسادت هستند و به جای قوی تر شدن ترجیح میدن که شکست و ضعف رقبا رو تماشا کنن و از اون لذت ببرن. چند وقت پیش بود که توی یکی از برنامه‌های پرمخاطب رسانه یک پرسشی عنوان شد که وقتی بهش بیشتر توجه می‌کنیم یک پرسش فلسفی هست در مورد موضوع برد و باخت. عنوان و در واقع موضوع سوال این بود که شما بیشتر از برد خودتون لذت می‌برید یا از باخت حریف یا رقیب؟ همین سوال رو ما میخوایم امروز در برنامه فرهنگ و ورزش به یه شکل دیگری عنوان بکنیم که شما مخاطب ارجمندی که شنونده برنامه فرهنگ و ورزش هستید بیشتر از برد خودتون لذت میبرید یا باخت رقیب. اما نه فقط این که کدام یک، دلیلش رو هم بگید. اینکه اگر مثلا تیم مورد علاقتون که حالا تیم ملی باشه یه بحث مجزایی است، اما تیم‌های باشگاهی هم ممکنه این قالب رو بگیرن، نتونه موفق باشه و ببینید که تیم رقیبتون هم ناموفق هست، برای شما کفایت میکنه، اصطلاحاً دلتون خورک میشه، آرام میشید، به اون اوج لذتی که از در واقع یک رقابت ورزشی انتظار دارید میرسید، یا نه جز اون دسته هستید که برد و باخت رقیب برای شما اولویت نیست، موفقیت خودتون اولویت هست. راجبش فکر کنید، هر نظر و دیدگاهی داشتید رو با ما در میون بگذارید. پس سوال ما این هست که بیشتر از برد خودتون در واقع خوشحال میشید، لذت میبرید، یا از باخت رقیب؟ هر نظر و دیدگاهی داشتید رو حتما با بیان دلیل عنوان بکنید. راجع به موضوعاتی که شاید به این بحث ارتباط دارن میتونید نظرهاتون رو بگید. انتظار داریم تو این بحث دوستانم مشارکت خوبی داشته باشن. 220-213-87 220-213-88 و 3306 در اختیار شماست تا نظرها دیدگاه‌های خودتون رو یا در قالب تماس‌های تلفنی عنوان کنید یا در قالب پیام‌های کوتاه. منتظرتون هستیم. بخش اول برنامه‌مون یه بخش تولیدی هست که کارشناس این بخش سعی می‌کنه موضوع برد و باخت رو از دریچه روانشناسی مورد بحث و تحلیل و بررسی قرار بده. بریم به اتفاق بشنویم، خدمتون خواهیم بود.
سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه فرهنگ و ورزش. بنده صابر مهر، روانشناس ورزش، در خدمت شما هستم با موضوع برد و باخت در ورزش از دیدگاه روانشناسی. به طور کلی برد و باخت یک موضوع اجتناب ناپذیری در ورزشه. پیروزی قطعاً موجب خلق و خو و هیجانات مثبت میشه و تقریبا همه برای پیروزی تمرین میکنن، برای پیروزی مسابقه میدن، برای پیروزی میجنگن، ولی تفسیر افراد در شکست ها متفاوته. نظریه اسناد در روانشناسی ورزش بر همین موضوع متمرکزه که افراد چگونه موفقیت ها و شکست هاشون رو توضیح و تفسیر میکنن. این دیدگاه که از هیدر در سال 1900 58 نشأت گرفته و توسط واینه در 1985 تا 86 رواج پیدا کرد که معتقده که عملاً میتوان هزاران توضیح و تفسیر احتمالی رو برای موفقیت و شکست رو به سه طبقه دسته‌بندی کرد. دسته اول خب برمیگرده به ثبات، عاملی که فرد میتونه موفقیت یا شکستش رو به اون نسبت بده و نسبتاً پایدار یا ناپایداره. دسته دوم مکان علت، عاملی که برای فرد بیرونی یا درونیه، و دسته سوم مکان کنترل که تحت کنترل ما هست یا نیست. در واقع این سه طبقه درک فرد از موفقیت یا شکست خودشه که به طور مثال به فردی که پس از موفقیت به طور مثال در 100 متر پروانه رشته شنا موفقیت خودش رو به سه عامل نسبت میده: یک، عامل پایدار مثل توانایی خوبی که خودش داره، یا عامل ناپایدار مثل شانس خوب، یه علت درونی مثل تلاش فوق‌العاده در 50 متر آخر، یا یه علت بیرونی مثل حریفان ضعیف، سوم عاملی که میتونه کنترل کنه مثل استراتژی مسابقه، یا عامل خارج از کنترل مثل فقدان آمادگی حریفان، یا ممکنه شکست بخوریم از همین سه عامل به حساب شکست خودمون رو تفسیر کنیم، یا عامل پایدار مثلا استارت بد زدن، یا عامل ناپایدار مثل مربی بد، یا عامل درونی مثل آسیب دیدگی یک عضو، یا یه علت بیرونی مثل فاصله زیاد مکان اسکان تا محل مسابقه، و سومین عامل که میتونیم کنترل کنیم مثل فقدان تلاش کردن در مثلا مسابقه، یا عاملی که نمیتونیم کنترل کنیم مثل به طور مثال هزینه های البسه ورزشی و امکاناتی که لازم داریم. مهمترین نکته این که ما باید توجه و تفسیرهای خودمون رو به اسنادهای درونی ربط بدیم. مکانهای کنترل درونی، عوامل پایدار که راهی برای تمرین و اصلاح اونا هست. اگر ما از اون از اسنادهای بیرون استفاده کنیم، به طبع از شناسایی نقاط ضعف خودمون باز میمونیم و چه بسا که درگیر مسائل روانی مختلف بشیم و تبدیل به پیش باخته برای هر مسابقه بشیم. ممنون از وقت و توجه شما. تنی سالم و ذهنی آرام را برای شما آرزو می‌کنم.
دوازده و 42 دقیقه در ادامه برنامه گفتگو میکنم با سرکار خانم دکتر زهرا علی‌آبادی فراخانی. ایشون روانشناس ورزشی هستند و قصد داریم که راجع به بحث برنامه‌مون در گفتگو با ایشون این موضوع رو مطرح بکنیم و انشالله که این بحث هم بتونه کمک بکنه به مباحثی که در طول هفته در ادامه خواهیم داشت. خانم دکتر فراخانی سلام، شما وقتتون بخیر باشه.
سلام،
حالتون چطوره؟ خوبید انشالله؟
متشکرم از شما.
خانم دکتر، بحث ما در طول این هفته در خصوص توجه به مقوله برد و باخت هست. برد و باختی که ممکن هست ما در زندگی ورزشی خودمون رو تجربه بکنیم، ممکن هست در هر بخشی از اتفاقات روزمره نمونه های اون رو سراغ داشته باشیم. امروز بعد روانشناسی برد و باخت رو به عنوان موضوع اصلیمون قرار دادیم و راجع به این قضیه داریم صحبت میکنیم. فکر میکنم بد نیست که اول خودتون تعریفی که شاید در قالب روانشناسی به گنجه از برد و باخت رو عنوان بفرمایید تا بعد بریم سراغ پرسشامون.
سلام عرض میکنم خدمت همه همکاران محترم و کلیه ورزشکار. تشکر میکنم بابت تماستون و سوالی که فرمودید. از نظر روانشناسی کلن اینکه برد و باخت با خصوصیات روانشناختی یک ورزشکار ارتباط تعاملی داره. یعنی هر ورزشکاری با داشتن اطلاعات خوب روانشناختی برای هر مسابقه این موضوع رو برای خودش آنالیز کرده که ممکنه تو هر مسابقه برد و باخت باشه. اما اون باختی که ما با دیدگاه منفی نگاه میکنیم، افرادی که ورزشکار هستن و اطلاعات خوب روانشناختی دارن، اون دید منفی رو نسبت به اون ندارن، چون میان نقطه هایی که باعث ضعف یا باعث خطای اونها میشه رو اونو آنالیز میکنن که بتونن از این نقطه ها به اون در واقع موفقیتی که میخوان برسن. این چیزی که حالا ما بحث شده.
خب درسته، اما ما بحث من این هست که توی در واقع تعریف روانشناسی برد و باخت رو ما چطور تعریف بکنیم. یک اتفاق درونی برای هر انسان هست که شاید با دیگری تفاوت بکنه، یا نه لزوما تعریفش در همه جای دنیا مطلق و یکسانه؟
نه، ارتباطش ما میگیم تعاملیه. یعنی زمانی که ما باخت داریم
بله.
یعنی باید غیر باخت همیشه میتونیم به اون موفقیت برسیم، یا موفقیت ما نتیجه اون بالا بودن توانایی فکری و جسمی و ذهنی ما هست، ولی باخت یا شکست فقط یه اصطلاحه، ولی معنای عمیقش رو باید خودمون تحلیل کنیم. به معنی ناتوانی یا اینکه ما در واقع متوقف بشیم، یعنی کانالی هست، پله‌ای هست برای رسیدن به موفقیت.
یک تیم ملی برای یک کشوری در یک مسابقه و رویدادی شرکت میکنه و در واقع موفقیتی که باید رو به دست نمیاره. موفقیت هم در تعریف مردم مثلا اون سرزمین هست که بیان برن یک مدالی رو به دست بیارن یا حتی از گروه خودشون بالا برن. این اتفاق نمیفته، با یک اعتراض همگانی از سوی علاقمندان به اون ورزش روبرو میشه. این رو ما بایستی در قالب برد و باخت هم با همین تعریفی که شما عنوان کردید بگنجونیمش، یا نه لزوما این تعریف ممکن هست که در واقع جهان شمول نباشه و شامل همه موارد در همه جای دنیا نشود؟
مثلا کلا از تیم هایی که حالا به قول معروف ملی هستن توقعات بیشتره.
خب
و اونا دوستن که در تیم ملی نشاط ورزشی ایجاد بشه که در واقع این نشاط ورزشی رو بتونیم انعکاس بدیم به مردم، یعنی این توقع رو دارن. ما میگیم که باید یه برنامه‌ریزی کلی برای این کار داشته باشیم که در واقع بتونیم ورزشکارانمون رو در این زمینه هم تحلیل کنیم. حالا نمیشه ما بگیم اون باختی که اونا داشتن نشان ضعیف بودن اون بوده، این باخت یه حالت نمادین داشته، ولی ورزشکار ما ممکنه از خیلی نظرها واقعا توانمند بودن، تکنیکایی که به کار بودن، تمریناتی که داشتن، برنامه ریزی که کردن، از کلند از نظر روانشناسی مقایسه زیاد مناسب نیست که ما بخوایم با یه مقایسه فکر کنیم که این تیم در سطح پایین برگرده.
نه عرض من این هست که مردم حسی که دارن از بعد روانی تحلیلش چیست؟ این چه در واقع پیامی رو برای ما داره؟
خب مردم دوست دارن، میدونین احساس درونیشون هست که حالا یه تیمی رو نسبت به همه جا بالاتر ببینن و این احساس افتخار رو دارن. منتها باید در این زمینه در واقع توانایی فکری خودشون هم بالا باشه که بتونن از دیدگاه تحلیلی هم به اون تیم نگاه کنن، فقط این نباشه که حالا رضایت درونی افراد باشه یا رضایت اینکه حالا از نظر تکنیکی اونا پایین نیستن. واقعا این هم باید در نظر بگیرن، فقط خواستای درونی خودشون نباشه.
این الان در قالب روانشناسی میگنجه این موضوع که شما اشاره کردید، یعنی که بگیم در واقع اونها بیان توانایی تکنیکی تیم ها رو بررسی بکنن، آیا واقعا
در نظر بگیرن که زحمتی که کشیدن، تلاشی که کردن، برنامه‌ریزی که کردن،
خوب.
این نبود که اونها حالا مثلا این تلاش رو نداشتن، این مهارت ها رو نداشتن، مهارتشون خوب بوده، اونجا حالا توی اون صحنه که قرار گرفتن حالا ممکنه این برد و باخت ها باشه. همیشه
امروز از مخاطبانمون یه سوال پرسیدیم که چقدرم خوب استقبال شده، حالا من پیام‌ها رو حتما در ادامه خواهم خوند. پرسیدیم که بیشتر از برد خودتون خوشحال میشید یا از باخت تیم رقیبتون، و دلیلش رو هم از مخاطبان خواستیم. من حتما در ادامه به این موارد خواهم پرداخت. دو تا روی کرد وجود داره، لزوما شاید با برد تیم محبوبمون همه ما آرام نشویم، یعنی حتی من دارم میبینم بعضی از همکاران رسانه‌ای من هم وقتی میخوان راجع به مثلا فلان تیم ورزشی که داره مسابقه میده، حالا در واقع تفاوت‌های دیدگاه و مسائل مختلف حتی جنبه‌های سیاسی با هم دیگه داریم، از باخت رقیب خوشحال میشن و این رو هم ابراز میکنن و در قالب‌های گوناگون هم بیان میکنن. حتی مثلا اگه یه گزارشی رو دارن انجام میدن، گاهی اوقات یه موردی رو هم به شکلی در واقع عنوان میکنن که ضعف تیم رقیب رو به نمایش بگذاره. این دو تا دیدگاه متفاوت از چه موضوعی نشأت میگیره؟ اون قسمتی که ما رقیب رو با زندگیش رو دوست داریم و دوست داریم باختش رو ببینیم، برمیگرده به نرسیدن به اون چیزهایی که در درون خودمون دنبالش بودیم و بهش نرسیدیم، یا نه دلیل دیگه هم داره؟
دلیل اولیش اینه که ورزش اصلا کلا جنبه رقابتی ایجاد میکنه.
بله.
در شخصیت همین حالت رو ایجاد میکنه. خب مثلا این حالت رقابتی با نسبت به تیم خودمون هم داره. در مرحله دوم اون احساسی که ما نسبت به تیم خودمون داریم و لذتی که میبریم از این برنده شدن و حس قوی بودن رو به اون نسبت میدیم، و دیدگاه ما به جای اینکه بیشتر احساسیه. ولی اگه بخوایم از جنبه ادراکی در واقع نگاه کنیم، اشکال نداره اگه وقتی هم تیم ما باخت داشته باشه، میدونی چی میگم، ولی بیشتر افراد از جنبه احساسی اون رو در نظر، احساسات خودشون.
سوال من چیز دیگه بود خانم دکتر، عذرخواهی میکنم، بذارید یه بار دیگه موضوع رو عنوان بکنم.
شدم.
نه نه عرضم نه خب آخه جوابی که گرفتم این نیست. من عرضم این هستش که گاهی اوقات افراد از باخت تیم رقیب خوشحال میشن، یعنی خودشون هم باختن اونقدر براشون اهمیت نداره، گاهی اوقات باخت تیم رقیب بیشتر بهشون اون لذت خب و جذابیت میده.
احساسشون رو در نظر میگیرن و این براشون لذته، چون بعضیش احساس رقابت در افراد ایجاد میکنه.
باخت تیم رقیب چه چیزی رو به من و شما اضافه میکنه مگه؟
خب اونا باعث میشه که یه حس خوبی رو میگم جنبه رقابتش، اون تیم خودشون رو خودشون میبینن، اون لحظه در واقع خودشون رو میبینن که جزء خودشون هست، جزء افکار خودشونه، احساس خودشونه، اون ملیتی که نسبت بهش دارن، حس شادمانی میکنن.
بسیار خیلی متشکرم از توضیحات شما، دست شما درد نکنه، ممنون از اینکه تو این گفتگو همراه ما بودید.
خواهش میکنم.
درود به شما، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
درود به همه شما دوستان عزیز. بریم به سراغ چند تا از پیام های کوتاه، ببینیم که دوستانمون به چه نکاتی اشاره کردن. سوالی که من پرسیدم شاید یه جنبه فلسفی هم داشته باشه، اما به هر حال هر کدوم از ما این تجربه رو داریم. گفتن که من از برد تیم خودم خوشحال میشم، رقیبم برام اهمیتی نداره. این رو منصور اسکندری از کرمان فرستاده. امین محمدی از رشت گفته البته برد تیم خودمون در اولویته، ولی به حریف مقابلم بستگی داره. مثلا از باخت چین خوشحال شدیم از بس که جنسای بی کیفیت به ما فروخت. خب اینم نکته جالبی بود، یعنی لزوما شاید فقط بس فوتبالی نباشه. دوستامون گفتن که چون جنسای بی کیفیت به ما فروخته، از اینکه تونستیم شکستشون بدیم خوشحال شدم. گفتن از موفقیت خودم، چون پیروزی رو آسون به دست نیاوردم بیشتر خوشحال میشم و براش زحمت زیاد کشیدم، این برام مهمه. نتیجه تلاش خودم اهمیت بیشتری داره، چون آینده من باهاش ساخته میشه. دوست عزیزمون آقای مسلم از کرمان این پیام رو فرستاده بود. گفتن هر فردی بایستی به فکر پیروزی خودش باشه، توجه به شکست رقیب یعنی از دست دادن تمرکز و کم شدن تلاش. علی اکبر فتاحی از آمل این پیام رو فرستاده.
من حامدم از اهواز تماس میگیرم، راجب موضوع برنامه‌تون می‌خواستم صحبت کنم. خب من خودم الان یه پرسپولیسی هم، پرسپولیسی دو آتیشه هم هستم و همیشه بازی پرسپولیس استقلالم از اهواز همیشه با دوستام میریم نگاه می‌کنم و خیلی هم تعصبیام. فقط می‌خواستم بگم که من همیشه وقتی تیم خودم توی اوج باشه، خب حتما تیم رقیبم ضعیفه دیگه. مثلا تیم خودم وقتی سرنشین باشه، همیشه خوب نتیجه بگیره، خب قاعدتا تیم رقیبم ضعیف‌تر دیگه. پس هیچ وقت نمیام بگم که مثلا تیم رقیبم ضعیف باشه که مثلا ما قوی باشیم، چون همیشه وقتی تیم خودم قوی باشه، تیم رقیبم 100% باز ضعیفه. پس همیشه آرزو میکنم که تیم خودم در اوج باشه و همیشه خودم خوشحال باشم. مرسی از برنامه خوبتون. حامد هستم از اهواز.
حامد جان خیلی متشکرم ازت، اما من منظورم چیز دیگه ای هست. فرض رو بکن که مثلا تیم مورد علاقه، من نمیدونم حالا کدام تیمه، فرض میکنیم که تیم استقلال یا پرسپولیس، طرفدار استقلال هستی، خب میبینی که تیم استقلال داره بازی در واقع خودش رو میبره، توجه کردید؟ از اون ور یه خبر دیگه هم منتشر میشه که مثلا پرسپولیس رقابت رو واگذار کرده، یا برعکس شما پرسپولیسی هستی، پرسپولیس بازی رو میبره، از یک شهر دیگه هم خبر میرسه که استقلال رقابت خودش رو واگذار کرد. کدامی که از این دوتا شما رو به اون در واقع حس مثبت بیشتر میرسونه، اون انرژی بیشتر رو میگیری ازش؟ کدام یک برای این جذابیت رو داره؟ حالا شما یا دیگر مخاطبانمون تفاوتی نمیکنه، راجبش فکر کنید، واقعا فکر میکنید که کدام. بیاید این رو یه خورده توی بچه بزرگترم ببینیم، قالب ملی هم بهش فکر کنیم. اینکه تیم مورد علاقمون، تیم ملی فوتبال کشورمون، تیم ملی والیبالمون، تیم ملی بسکتبالمون مسابقه داره، از اون برم تیم ملی چین هم مثلا مسابقه داره، اینکه رقیب ما مثلا در فینال قرار هست چین باشه، از باخت چین خوشحال تر میشید یا از برد تیم خودتون؟ راجع به این فکر کنید، نظرتون رو بگید، دلیلش رو بگید. یعنی ما صرفا نمیخوایم بگید که مثلا از برد خودمون خوشحال میشیم، این خیلی چیزی به ما اضافه نمیکنه. این نوع نگاه و زاویه دید و اون جنبه هایی که شاید حالا مبتنی بر احساس باشه، بر اساس نکاتی که کارشناس برنامه خانم علی آبادی توی فرصت قبلی اشاره کردن، یا نه موضوع اصلا چیزی فراتر از اینها باشه، ما نگاهمون احساسی نباشه، ما موارد دیگری غیر از ورزش و احساسات رو توی این موضوع دخالت بدیم، رو هم میتونید عنوان بکنید، اشکال نداره. 220 213 87 220-213-88-3306 در اختیار شماست. تماس تلفنی خیلی داریم، پیامک هم که ماشاءالله دست همتون درد نکنه، حتما بازم به سراغ پیام ها و تماساتون بریم.
با سلام خدمت همه رادیو ورزشی عزیز و خواستم همشه خدمت مجری برنامه. در مورد موضوع برنامه میخواستم بگم که آدم ها زمانی از باخت رقیب خوشحال میشن که تقریبا یقین پیدا کردن که خودشون نمیتونن پیشرفت کنن، برد فکر نمی کنن. معمولا زمانی که آدم از تیم خودش، تیم محبوب خودش در هر زمینه ورزشی که هست مطمئن باشه که این تیم به برد میرسه و تیمش پیروز بشه، قطعا خوشحالتر خواهد بود تا زمانی که تیم حریف ببازه و در واقع اون باخت یا برد رقیب زمان اهمیت پیدا نمی کنه و تنها زمانی که اهمیت پیدا می کنه زمانی که بازی رو در رو باشه. ممنون از برنامه خودتون و خدا نگهدار.
درود بهتون، خیلی متشکرم، بازم منتظرتون هستیم. نظرها و دیدگاه ها رو حتما با ما در میون بگذارید و اگر نظر و دیدگاهی هم دارید راجع به بحث برنامه میتونید عرض شود که با ما در میون بگذارید. یه فاصله بگیریم، خدمتون هستم. خب بریم به سراغ گفتگوی بعدی برنامه‌مون. جناب آقای حسین وجاقی، یکی از چهره‌های کاملا آشنای ورزشمون، یکی از وشوکارانی که جز موفق‌های وشو کشور ما محسوب می‌شد و البته از مربیان شایسته این ورزش، ضمن اینکه احتمالاً علاقمندان به فوتبال هم می‌دونن که در مقطعی با تیم ملی فوتبال کشورمون هم به عنوان مربی همکاری داشتن. آقای کیروش ایشون رو به جمع مربیان تیم ملی قبل از جام جهانی اضافه کردن تا از تجربیاتشون استفاده بشه. شاید نمونه‌هایی از همین تجربیات رو الان توی سبک بازی تیم ملی فوتبال کشورمون تو همین مسابقات جام ملت‌هام داریم می‌بینیم. تیمی که خشن بازی می‌کنه، البته اخلاق رو زیر پا نمی‌گذاره، اما خیلی قدرتمند توی صحنه‌های مختلف نفرات حاضر میشن و اجازه نمیدن که توپی به راحتی از دستشون در بره. این فکر می‌کنم بخشش آموزه‌هایی هست که جناب آقای اوجاقی عزیز تونست در کنار تیم ملی فوتبال کشورمون به اونها منتقل بکنه. آقای اوجاقی سلام به شما، روزتون بخیر باشه.
منم سلام میکنم خدمت شما جناب آقای درخشنده عزیزم، مجری توانمند رادیو.
حالتون چطوره؟
خوب ان شاء الله. خدمت شنوندگان محترمتون خواهش میکنم در خدمت شما.
آقا بازی تیم ملی رو چطور دیدید؟ راضی هستین تا اینجای کار؟
من فکر میکنم مردم خوشحالن.
آره.
و من فکر میکنم که اصلا فلسفه ورزش، من خودم ورزش قهرمانی، درسته کسب افتخار و مدال و اینا هست، ولی بالاتر از اون اینه که مردم خوشحال باشن، مردم لذت ببرن. یه شادی، یه شعف عمومی تو جامعه حکفرما باشه به واسطه ورزش، که خوشبختانه الان این اتفاق افتاده. این اتفاق بعد از بازی‌های آسیایی جاکارتا افتاده. این درست. اتفاق بعد از خیلی از در واقع رویدادهای ورزشی کشورمون میفته و من از این بابت خیلی خوشحالم.
درود به شما و خیلی متشکرم از اینکه توی بحث ما مشارکت کردید. بازی ایران ژاپن رو می‌خواید پیش بینی کنید؟
ببینید، من احساس می‌کنم که اولا یه چیز من راجع به ژاپنیا بگم، چون من خودم ژاپن برای یک تیم باشگاهی سال‌ها پیش تمرین می‌کردم و مسابقه می‌دادم. ژاپنی‌ها یه خاصیتی دارن، یه خصلتی دارن و اونم اینه که ورزشکاراشون تا ثانیه آخر حتی اگر باخته باشن ناامید نمیشن. یعنی ژاپنی‌ها سخت کوش، پرتلاش و همیشه امیدوار هستن حتی در ثانیه آخر نتیجه بگیرن. این یه چیزیه که راجع به ژاپنی‌ها من میدونم. ولی تیم ملی کشورمون با توجه به شناختی که ازشون دارم، ما هم علاوه در واقع شرایط روحی روانی اگر شرایط خوبی داشته باشیم، نه تنها ژاپن، جلوی هیچ کشوری تو دنیا تو ورزشمون کم نمیاریم اصطلاحا. و من فکر میکنم که اگر شرایط روانی خوبی حاکم باشه که هست، یعنی من چیزی که دارم میبینم، میبینم بچه ها در واقع عزم بالایی دارن برای اینکه بتونن در واقع تلسم حالا چند دهه رو بشکنن و بتونن عنوان قهرمانی رو بگیرن. من حسم اینه که تیم ملی کشورمون پیروز خواهد
بود ان شاء الله. این آرزوی قلبی همه ما هستش. حالا که از پیش بینی نتیجه گفتیم، من نکته رو اشاره کنم که سایت رادیو ورزش به نشانی رادیو ورزش دات آی آر یه مسابقه پیش بینی و نظرسنجی در مورد این مسابقه دیدار ایران ژاپن گذاشته. دوستانمون میتونن برن مراجعه بکنن، اونجا پیش بینی خودشون رو ثبت بکنن. جوایزی هم به قید قرعه تقدیم برنده ها خواهد شد که حالا من گفتم توی همین فرصتی که از دیدار ایران ژاپن صحبت کردیم به این نکته هم اشاره بکنم. آقای اوجاقی عزیز، اگه نگاه بکنیم به زاویه دیدی که رسانه ها نسبت به تیم ملی فوتبال کشورمون مثلا سه هفته پیش، چهار هفته پیش داشتن، نوع نگاهی که مردممون نسبت به تیم ملی و حاشیه‌هاش دو سه هفته پیش، چهار هفته پیش داشتن، با آن چیزی که امروز وجود داره تفاوت فاحش میکنه. یعنی کاملا میبینیم که همه نگاه ها واقعا اون قالب 80 میلیون ایرانی که در واقع در قالب تیم ملی در واقع میخوان خودشون رو و توانایی خودشون رو به دنیا و به آسیا ثابت بکنن شکل گرفته. اینها رو گفتم برای این که بریم به سراغ موضوع برنامه‌مون. ما داریم راجع به برد و باخت صحبت میکنیم. چرا اینقدر برد